ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره جمهوری اسلامی ایران احتمالاً تا سال آینده میلادی ادامه می‌یابد. باراک اوباما در لهستان بر تعهد آمریکا برای حفظ امنیت کشورهای اروپایی شرقی و مرکزی تأکید کرد. و در آستانه برگزاری انتخابات در سوریه هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران وارد دمشق شد. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه اعلام کرد که احتمالاً تحقیقات آژانس درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تا سال آینده میلادی به طول خواهد انجامید. آقای آمانو در جمع خبرنگاران گفته است که بعید می‌داند هیچ کدام از طرفین مذاکره از آژانس انتظار داشته باشند که بتواند تا روز 29 تیر ماه تحقیقات را تمام کند. آقای آمانو گفته که نمی‌داند آیا این تحقیقات تا پایان سال جاری میلادی به اتمام می‌رسد یا نه. جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 مقرر کرده بودند که در تلاش نخست خود تا روز 29 تیر ماه پیشنویس توافقنامه دائم هسته‌ای را مکتوب کنند. آقای آمانو اعلام کرده که ایران در جریان تحقیقات در حال همکاری کامل با آژانس است، اما بسیار زود است که بتوان قضاوتی کلی در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران داشت. صحبت‌های روز گذشته آقای آمانو در رسانه‌های ایران بازتاب مثبتی داشت و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به تقدیر آمانو از همکاری‌های ایران اشاره کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه در سخنانی در ورشو پایتخت لهستان تعهد آمریکا به امنیت این کشور و دیگر کشورهای اروپای شرقی و مرکزی را سنگ بنای امنیت آمریکا و تعهدی مقدس توصیف کرد و گفت اوضاع اوکراین موجب افزایش حضور نظامی آمریکا در لهستان شده است. باراک اوباما برای شرکت در مراسم 70مین سالگرد پیاده شدن نیروهای متفقین در سواحل نورماندی فرانسه دیروز واشنگتن را به قصد اروپا ترک کرد. آمریکا پایگاه هوایی مناس در قرقیزستان را یک ماه پیش از پایان موعد اجاره آن امروز رسما به دولت این کشور تحویل داد. ایالات متحده آمریکا در سال 2001 میلادی برای پشتیبانی حملاتش به طالبان در افغانستان پایگاه مناس را از دولت بیشکک اجاره کرد. این امر موجب نارضایتی روسیه شده بود که قرقیزستان را به عنوان حوزه نفوذ خود می‌نگرد. چین نیز به دلیل داشتن مرز مشترک با قرقیزستان از حضور نیروهای آمریکایی در قرقیزستان ناخرسند بود. هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی وارد دمشق شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در این سفر از مراکز برگزاری انتخابات در دمشق و حلب بازدید خواهند کرد. آقای بروجردی در بدو ورود به دمشق به خبرنگاران گفته که این سفر به درخواست آقای اللهام رئیس مجلس سوریه صورت گرفته و هیئت پارلمانی ایران به نیابت از مجلس شورای اسلامی ایران انتخابات سوریه را رصد خواهد کرد. انتخابات ریاست جمهوری در سوریه با شرکت سه نامزد بشار اسد، حسن عبدالله نوری و ماهر عبدالحفیظ روز 13 خرداد ماه برگزار می شود. اما در خصوص انتخابات ریاست جمهوری در سوریه بیشتر بشنویم در گزارشی که فریدون زرنگار تهیه کرده.
به رغم اعتراض های بین المللی، تحریم انتخابات از سوی گروه های مخالف بشار اسد و ادامه جنگ داخلی در سوریه، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که از سوی دولت اسد تدارک دیده شده است، روز سه‌شنبه در خاک سوریه آغاز شد. سوریه های خارج از سوریه چهارشنبه گذشته فرصت داشتند رأی خود را در برخی کشورها به صندوق بریزند. بسیاری از کشورها رأی گیری در خاک خود را برای سوریه ها منع کرده بودند. در مجموع حدود 16 میلیون سوری واجد شرایط رأی دهندگی هستند که بخش عمده ای از آنان در پی بروز جنگ داخلی در سه سال پیش سوریه را ترک کردند. بخش عمده دیگری از واجدین شرایط رأی دهندگی هم در مناطقی زندگی می کنند که در کنترل دولت بشار اسد نیست. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، روز سه‌شنبه سه هواپیمای حامل شهروندان سوری مقیم کویت برای شرکت در انتخابات در دمشق به زمین نشست. در انتخابات روز سه‌شنبه رأی دهندگان سوری در میان سه نامزد یعنی بشار اسد رئیس جمهوری کنونی، ماهر عبدالحفیظ حجار رهبر حزب اراده ملی و حسان عبدالله نوری تکنوکرات معتمد حکومت و دبیرکل اتاق صنایع دمشق حق گزینش دارند. به گزارش خبرگزاری ها دو رقیب بشار اسد ناشناس و موافق حکومتند و شانسی هم برای انتخاب شدن ندارند. مخالفین دولت اسد این انتخابات را نمایشی سیاسی خواندند. مهدی نوربخش استاد روابط بین الملل دانشگاه هریسبرگ آمریکا به رادیو فردا میگوید این انتخابات هیچ مشکلی را در سوریه حل نمی کند.
این انتخابات محکوم شده توسط مخالفین. آقای بان کی‌مون رئیس سازمان ملل محکوم کرده این انتخابات رو. این انتخابات نه در حقیقت پشتیبان داخلی دارد از مخالفین و نه پشتیبان خارجی. بشار اسد شاید فکر میکنه که این انتخابات نشون دهنده اینه که دولت در حیرت یه دولت قانونگرا هست به یه تعبیری، ولی که هیچ مشکلی رو حل نمیکنه درون سوریه. سوریه در شرایطی نیست که بتونه به چنین انتخاباتی دست بزنه.
در مقابل دولت جمهوری اسلامی با پوشش گسترده خبرهای انتخاباتی در سوریه، هیئتی را برای نظارت بر انتخابات به دمشق فرستاده است. به گزارش خبرگزاری فارس، علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که به سوریه رفته است، روز سه‌شنبه از چند مرکز انتخاباتی در دمشق بازدید کرد. به گزارش سازمان ملل در پی بروز جنگ داخلی در سوریه در اسفند ماه سال 89 تا کنون بیش از 160 هزار نفر کشته شدند و میلیون‌ها سوری هم این کشور را ترک کردند.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید. ادامه خبرها، وزیر کشور اوکراین از نبردهای شدید در اطراف شهرهای اسلوویانسک و کراماتورسک در شرق اوکراین خبر داد. وزیر کشور اوکراین در فیسبوک خود نوشته است تیراندازی بسیار شدیدی در نزدیکی اسلوویانسک جریان دارد و خودروهای زرهی دولتی هدف نارنجک اندازهای جدایی طلبان قرار گرفتند. روز دوشنبه انفجار در یک ساختمان اداری تحت تصرف جدایی طلبان در لوهانسک دو کشته بر جای گذاشت. دولت مرکزی اوکراین هر گونه حمله به این ساختمان را تکذیب کرده و گفته است احتمالاً تیراندازی اشتباه خود جدایی طلبان موجب این انفجار شده است. دولت آمریکا روز دوشنبه 12 خرداد ماه، یک روز پس از اعدام یک زندانی سیاسی در ایران، در مورد آمار بالای اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرد. در همین ارتباط هم گزارشی داریم از جمشید زند.
جین ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به اعدام غلامرضا خسروی سواد‌جانی گفته است آمریکا نگران شمار بالای اعدام‌ها در ایران است. اعدام هایی که حکم آنها به گفته خانم ساکی در محاکماتی با نقض روند عادی قضایی صادر شده اند. به گفته خانم ساکی، ایالات متحده با وجود آنکه در پی یافتن راه‌های دیپلماتیک برای مسئله هسته ای ایران است، اما حمایت آمریکا از آزادی‌ها و حقوق بنیادین برای تمام ایرانیان ادامه خواهد یافت. خانم ساکی گفته است رعایت حقوق بشر از جانب دولت ایران، احترام به تعهدات بین المللیش در زمینه حقوق بشر و احترام به قانون اساسی کشور آزمونی مهم برای استقرار مجدد ایران در جامعه جهانی است. Of all Iranians will continue. We're mindful that another key test in Iran's reintegration with the international community is whether we begin to see progress. در کنفرانس خبری روز دوشنبه، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین گفت ایالات متحده بار دیگر از ایران می‌خواهد روند قانونی از جمله محاکمات عادلانه را در مورد تمام بازداشتی‌ها و زندانیان اجرا کند. We continue to call on Iran to grant all prisoners and detainees full due process rights including a fair trial. این تازه ترین واکنش دولت آمریکا به جای احکام اعدام، یک روز پس از اعدام غلامرضا خسروی سواد‌جانی، زندانی سیاسی است. خسروی سواد‌جانی به اتهام کمک مالی به تلویزیون سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1386 به 3 سال زندان تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی محکوم شد. او پیشتر نیز در دهه 60 5 سال را در زندان گذرانده بود. در سال 88 و در زمان اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، آقای خسروی به تهران انتقال داده شد و در 18 آذر سال 89 حکم اعدام به او ابلاغ شد. کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی، حقوقدان برنده جایزه صلح نوبل، در واکنش به اجرای حکم اعدام غلامرضا خسروی
با انتشار بیانیه‌ای از برخوردهای فراقانونی و سیستماتیک مسئولان قوه قضاییه و رؤسای زندانها با زندانیان سیاسی و عقیدتی انتقاد کرده است. در بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر آمده است، پرونده غلامرضا خسروی با طی روندی کاملا غیرقانونی و با نفوذ ماموران امنیتی منجر به صدور حکم اعدامی ناعادلانه علیه او شد. پایان نقل قول. بر پایه آخرین گزارش‌ها، پیکر غلامرضا خسروی روز گذشته با حضور پررنگ نیروهای امنیتی و بدون حضور همه اعضای خانواده در اصفهان به خاک سپرده شد.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. اما گزارش‌های رسیده از ایران حاکی است که شماره کشته شدگان ناشی از طوفان در تهران به 5 تن افزایش یافته است. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، احمد صادقی رئیس مرکز فرماندهی و مدیریت بحران شهر تهران با اعلام این خبر گفت که حدود 45 تن نیز زخمی شدند. از دیگر سو نصرالله منصور شیرازی مدیر فرودگاه بین‌المللی مهرآباد از احتمال به تأخیر افتادن بسیاری از پروازها به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی در تهران خبر داد. همچنان گفته میشه که تهران این طوفان رو به همراه داره ولی با شدت کمتر. اگر شما مشاهداتی در این زمینه دارید با ما با 2042-02-21-12-21-12 میتونید در میون بگذارید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد
پیدا کنه. مسئله خیلی زیاده.
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستان حق همه، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شورای علمای شهر لاهور با صدور فتوای قتل ناموسی رو حرام و گناه خوانده و اون رو محکوم کرده. قتل یک زن جوان پاکستانی به دست مردان خانواده‌اش و مضروب شدن همسر او در شهر لاهور در روزهای اخیر در مرکز توجه رسانه‌ها بوده. الهیه روانشاد.
واکنش پیشتر نواز شریف نخست وزیر پاکستان و اکنون گروهی از علمای دینی و روحانیون شهر لاهور به قتل فرزانه پروین، زن 25 ساله باردار پاکستانی، فصل جدیدی است در رویکردها به آنچه که در سال گذشته دست کم 867 بار در این کشور به وقوع پیوسته است. قتل‌های ناموسی این آخرین نه آنکه شب هنگام در تاریکی کوچه‌های متروک و پر پیچ و خم لاهور اتفاق افتاده باشد، بلکه در مقابل دروازه دادگاه شهر و در مقابل چشم صدها رهگذر به وقوع پیوست. حتی نیروهای پلیس هم ترجیح دادند تماشاچی باقی بمانند. دلیل به وقوع پیوستن قتل‌های ناموسی در این مقیاس در پاکستان چیست؟ مفتی محمد کریم خان، یکی از 30 روحانی بلندپایه عضو شورای اتحاد سنی در لاهور در پاکستان، روز دوشنبه در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اسلام و شریعت را در این مسئله دخیل نمی‌داند و می‌گوید عدم آگاهی دلیل وقوع چنین حوادثی است.
عامل به وقوع پیوستن چنین حوادثی ناآگاهی است. بعضی وقت‌ها مردم از اسلام استفاده می‌کنند تا آنچرا که برای ارضای حس شرافت شان انجام می‌دهند توجیه کنند. والدین حق کشتن فرزندانشان را ندارند و این حق بنیادین هر مسلمان است که با مرد یا زنی که انتخاب می‌کند ازدواج کند.
اسی طرح یہ اس کا بنیادی حق ہے ہر انسان کا کہ وہ شادی اپنی پسند سے کرے.
در پاکستان با 98% مسلمان قانون شریعت اهمیت فراوان دارد. قانون شریعت در مورد کشتن یک فرد آن هم با نام و با ادعای اعاده شرافت خانواده چه می‌گوید؟ مفتی محمد کریم خان در لاهور میگوید کشتن ممنوع و انتخاب همسر آزاد است.
شریعت اس حوالے سے بڑی کلیئر ہے دو چیزوں کے حوالے سے.
قانون شریعت در مورد مسائل روشن و واضح است. اول اینکه قانون شریعت به کسی اجازه کشتن دیگری را نمی‌دهد مگر آنکه دادگاه چنین حکمی صادر کند. دوم اینکه فرزانه پروین به خواست خود ازدواج کرده بود. اسلام به زنان و مردان بالغ اجازه ازدواج به خواست و انتخاب خود را داده است.
نواز شریف نخست وزیر پاکستان از مقامات لاهور خواسته است تا در مورد وقوع این قتل تحقیقات بیشتری انجام دهند. این مسئله که پلیس مانع از وقوع قتل فرزانه پروین نشد، سوالات بسیاری را برانگیخته است. مفتی محمد کریم خان در لاهور.
میرا خیال اس میں یہ ہے کہ حکومت نے تو کسی حد تک اس پہ قوانین بنائے ہوئے
ہیں. به اعتقاد من قوانین لازم برای پیشگیری از چنین قتل‌هایی وجود دارد، اما این دولت هست که باید آنها را به کار بندد. همچنین مهمترین مسئله نقش علمای مذهبی است که باید به مردم آگاهی‌های لازم را بدهند.
اس حوالے سے پراپر اویرنس قوم کو دینی چاہیے.
فرزانه پروین زن 25 ساله‌ای که به میل خود اما بدون دریافت رضایت خانواده ازدواج کرده بود، هنگام وقوع این رویداد 3 ماه حامله بود.
گزارش الهی روانشاد ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. اگر که مایل هستید میتونید با شنیدن موزیکای روز ایرانی و فرنگی ما رو همراهی کنید.